نیاز رو شما حس میکنین، بی توجه از کنارش رد میشین. سوال و چرایی در ذهن شما به وجود میاد، چرا اسلام، چرا خدا، چرا مسیحیت، ولی دنبالش نمیرین. اگه بخوام برم پارتی فلان، اگه این طلا رو نندازم گردنم خالی میمونه، اصلا به اون چیزا فکر نمیکنه آدم. شما ظاهر خوبی داشتی و موفقیت برات خیلی سهل الوصول بود. دین از کجا به وجود اومد؟
یهو میشه 40-50 سالتون؟ هیچ دارایی ندارید؟ و دارایی هم اصلا منظورم حساب بانکی نیست.
ما یاد میگیریم بابا زیادی کار کردن، زیادی مسئول بودن هم کار خوبی نیست. به بالانس میرسیم.
در این قسمت از گفتگوی روشن، دوست عزیز، مهمان ویژه، عاطفه عبادیان رو خواهش کردم اومد. چقدر خوب حرف زد درباره رشد فردی، درباره ترس‌های ما، درباره عاداتی که شما میتونید در خودتون به وجود بیارید که در طی زمان بهتر بشید، رشد کنید. این قسمت رو از دست ندید. من که هر بار با عاطفه حرف میزنم کلی چیز یاد میگیرم. درود به شرفتون. عاطفه جان چه شود؟
ایشالله که خوب میشه.
من به شما هی استراحت میدم بعد دوباره میارمت، چون جوونا خیلی دوستت دارن.
منم خیلی دوستشون دارم، دو طرف است.
و این کاری که شما میکنی خیلی ارزش داره که از وقت شخصیت میذاری برای اینکه یک چیزی به جامعه برگرده. امروز میخوام درباره رشد شخصی، رشد فردی، هر چیزی که اسمشو میخوای بذاری صحبت کنی. خیلی. از هر جایی که دلت میخواد شروع کن.
خیلی عالی. واقعیتش اینه که فکر میکنم رشد شخصی اگر باشه، رشد تو تمام ابعاد دیگه زندگی میاد، اجتناب ناپذیره. اغلب ما میگیم کسی رو ندیدم به جایی رسیده باشه، ولی اینجوری نباشه. انقدر آدم با شخصیتی نباشه، انقدر افتاده نباشه، انقدر عاقل نباشه، انقدر دایره در واقع دوستان و اطرافیانش گزیده نباشه، دستچین شده نباشه. بذارید من یه جوری دیگه بکنم، برعکس کنم فرمولو. از کجا میدونید که اونها به این بلوغ و رشد نرسیدن و بعد اون چیزی که شما میبینین به دست آوردن و به دست نیاوردن؟ باورم اینه که همینطور که قبلا هم گفتم، تا زمانی که رشد شخصی نباشه، اون بلوغ شخصی نباشه، بلوغ عاطفی به قدر مکفی ته که نداره، ما همش در حال یادگیری هستیم، به قدر مکفی نباشه، از یه جای به بعد میستیم، از یه جای به بعد نمیتونیم در محیط پیشرفت کنیم. تمام تصوراتمون، تمام اون دنیای اطرافمون شکسته میشه، باورهامون ریخته میشه، از نو ساخته میشه، یک موجود جدید بالغ ازش بیرون میاد و یک دنیای جدید برای خودش میسازه. برای همین وقتی شما گفتی که بیا پادکست درست کنیم و این بار روی بحث توسعه فردی باشه و از نظر من یه جور اینوستمنته، یه جور سرمایه گذاریه، سرمایه گذاری فردیه. رشد که به راحتی به دست نمیاد. شما تو خودتون سرمایه گذاری میکنین، تو وقتتون، توی در واقع خواسته هاتون، در غور کردن در خودتون، شناختن خودتون، پیدا کردن علایقتون هزینه میدین، وقت میذارین، باید و نباید میکنین، ریسک برمیدارین. این سرمایه گذاری شخصی که منتج به رشد فردی میشه، لازمه نتیجه دادن در سرمایه گذاری های آینده شما هستش به نظر من. خیلی خوشحالم که تو این زمینه صحبت میکنیم و همینطورم که همیشه با هم صحبت میکنیم راجبش. امیدوارم که یکی از دلایلی که من همیشه میگم من دوست دارم راجب یه سری چیزا صحبت کنم، با اینکه خودت میدونی زیغ وقت خیلی هست، اینه که من دوست دارم جوونا راههای رفته رو نرن. یه سریش اجتناب ناپذیره. ما باید مهارت کسب کنیم. مهارت و تجربه به دست نمیاد مگر اینکه ما یه سری راهها رو بریم، ولی الزامی نداره راههای تکراری بشه. میتونیم درس بگیریم، قدم در راهی بذاریم که ارزش تجربه کردن رو داشته باشه و بعد اون نتیجه چراغ راه باشه برای دیگران و ما بیایم راجع به یک راه و روش جدید صحبت کنیم و همینطور این مسیر رشد و تکامل جمعی رو تسهیل و تسریع بکنیم. یه قسمتی از وظیفه ما هم همین هست دیگه، به این چرخه تکامل کمک کنیم. همش مالی نیست، همش از طریق حالا بهبود فیزیکی نیست، قسمت عمدش که اتفاقا الان میبینم چقدر داره بهش توجه میشه از طریق همین رشد فردی و لیفت آپ کردن یا بالا کشیدن جامعه اطراف خودمون هستش.
شما چرا انقدر لغات که استفاده میکنید قشنگه؟
لطف
دارید لغات شما چرا انقدر وسیعه؟
اتفاقا بچه ها چند بار توی بعد پادکست اومده بودن ازم پرسیده بودن که چجوری میشه انقدر لطف دارن، البته خوب صحبت میکنین. کتاب خیلی میخوندم ایران جان، خیلی کتاب میخوندم قبل از 18 سالگی، یعنی چیزی نمیتونست منو باور کن کتاب دستم میامد 300 صفحه 400 صفحه تا تموم نمیکردم نمیخوابیدم، یه هایی میدم دو شب بیدارم، انقدر برام جالب بود. همه چی هم میخوندم، یعنی اینجوری نبود رمان دوست داشتم یه سنی داشت، بعد رفت جامعه شناسی، بعد رفت اقتصاد، بعد رفت روانشناسی، بعد شعر نو میخوندم حفظ میکردم دوست داشتم، بعد رفت ادبیات، اصلا رفت ادبیات غیر معاصر دوست داشتم. کتاب خوندنم از اون عادت هاست، مثل خیلی از عادت های خوب دیگه که تداوم درش شور و شعف و اشتیاق بیشتری به وجود میاره. شروعش سخته مثل خیلی چیزا، ولی وقتی شروع میکنی تازه میفهمی و چقدر جالبه. یا یه دلیل دیگه هم اینه که به خاطر شرایط زندگی که داشتم، جاهای مختلف زندگی کردم و با آدمای مختلف در شرایط اجتماعی و شرایط سنی متفاوت حشر و نشر داشتم. و یه بارم بهت گفتم من خیلی مشاهده گرم، یعنی سعی میکنم وقتی در محیط قرار میگیرم ببینم، سکن کنم آدما رو، شخصیتشون، اگه ازش خوشم میاد از چیش خوشم اومده، فکر میکنم چی کار کرده که خیلی رو من تأثیر گذار بوده. یک احساس مقطعی و گذرا نیست برام، چراییش برام خیلی مهمه و فکر میکنم اون رو بعدن شما توی زندگی خودتون عملی کنین حتما نتیجه خوبی میده. بلعکسش هم هست، چی بوده که من توی این جلسه امروز حالمو بد کرده، یا اصلا این آدم با اینکه انقدر تحصیل کرده و متشخصه چه کار بدی کرده یا چه رفتار زننده‌ای داشته که از نظر من دوست داشتم زودتر این جلسه تموم شه. بعد میام میگم یارو فقط نقاط منفیو داشته، بولد میکرده، بزرگ میکرده. یعنی از اون تیپ‌های شخصیتی بوده که فقط شکایت میکنن، راهکارم نمیدن. خب نتیجه ای نداره که، گله ها رو همه داریم، همه هم میدونیم دیگه، نتیجه دادن و یا جور دیگه در واقع روحیه جمعی رو بالا بردن، نه به اشتباه، نه به صورت ماسک زدن، با راه حل دادن، اون ارزشمنده. بنابراین برام مهمه، خیلی آگاهم به وضعیت روحیم، عاطفیم و خیلی هم خسیسم. در وقتم اینجوری نبودم، بچه ها نیام بگن وای خوش به حالت. حالا میگم یکی از کامنت هایی که میگیرم خیلی برام جالبه، اینجوری نبودم. همه ما یه مسیر رو طی میکنیم. خیلی خسیسم در وقتم، همطور که خودت میدونی. الان حتی تا یه حدی در هزینه هام هزینه کردم، در معاشرت هام، حتی دیگه در خوندنم، چی میخوام بخونم، چی میخوام گوش کنم موزیک. باورم اینه که اینوستمنت یا سرمایه گذاری تو هر چیزی باید یه برگشتی داشته باشه. من در وقتم رو میخوام سرمایه گذاری کنم، علاقم رو میخوام سرمایه گذاری کنم، دنبال اینم که برام یه برایندی داشته باشه، یه برآوردی داشته باشه. اگه قراره برای کسی هزینه بکنم، توقع دارم یه جور دیگه اون هزینه، اون آدم هم دو طرفه باشه، جور دیگه هزینه کنه. در دایره اجتماعیم سعی میکنم خیلی در واقع یکم وسواس بیشتری در انتخاب آدم ها به خرج بدم. وقتم که خب محدوده، ضمن این که به یه جای رسیدم که باور دارم الگو برداری در نهاد ما به صورت ناخودآگاه تعریف شده. آدمیزاد یک موجود اجتماعیه، بخوایم نخوایم از هم الگو میگیریم و من عاطفه به عنوان یک زن، به عنوان یک مادر میتونم الگوی خوبی باشم. یعنی از یه جای به بعد خیلی مسئول خودم رو میدونم، چه در فضای حالا سوشال مدیا، چه در فضای اجتماعی اینجا، چه در خونه برای بچه هام. این بدین من منزله نیست که سخت گیرم در قبال اشتباه کردن دیگران، نه، ولی خیلی برای خودم اینجوری نیست که بگم من اینجوری رفتار میکنم که دیگران هم اینجوری رفتار کنم، به هیچ وجه. خیلی وقتا به بچه هام میگم، میگم من اینجوری رفتار میکنم تا شما ببینید میشه اینجوری هم زندگی کرد و خوشحال بود و موفق. بعضی از مفروضاتی که جامعه به خورد ما میده الزاماً مفروضات درستی نیست، بیشترشون بذارین راحتتون کنم و هزینه زیادی دادم برای اینکه به این باور برسه. اون کامنتی هم که بهتون گفتم دوستان میگن، مثال
از این که جزء قبیله ما هستید، هممون با هم هستیم، خیلی ممنونم. این که گفتگوی روشن رو نگاه میکنید هر هفته، بسیار عمالی. ولی چیزی که عجیبه اینه که چرا فقط 30% از کسانی که این گفتگو رو نگاه میکنن عضو این کانال هستن؟ تنها کاری که شما میتونید بکنید که ما رو حمایت کنید اینه که اون دکمه سابسکرایب رو بزنید، عضو بشید، و در مقابل البته من هم به شما قول شخصی میدم که این گفتگو همیشه سطحش بالا بشه، همیشه مهمانای خوب بیاریم و چیزی رو ضبط کنیم که به زندگی شما ارزش اضافه کنه. خیلی از شما ممنونم.
یه مقدارش شاید از سر حسرت و بغض من درک میکنم، یه مقدارش از سر کنجکاویه، یه مقدار خیلی زیادش هم از لطف و محبته. بالاخره لغاتی که ما انتخاب میکنیم میتونه بیانگر احساسات ما هم باشه، مخصوصا تو سوشال میدیا که خیلی تیپیکه، خیلی لغاتی که استفاده میشه خیلی مشخصه. مثال، خانواده خیلی خوبی داشتی، پشتت بودن، حالا نفست مثلا خیلی گرمه. خانواده خیلی خوب، نمیدونم چه خانواده یه، واقعا خانواده خوبه هر نوعش، اگر ناآگاهی به حدی نباشه که آسیب‌های آنچنانی به ما بزنه، یک قسمتی از آدم بودن ماست. همه خانواده ها آگاهی و ناآگاهی خودشون رو تجربه میکنن. اتفاقا به شما اینو بگم، یک باوری هست که بچه ها میان تا قسمت ناخودآگاه ما رو آگاه کنن. ماها میایم تا پدر مادرامون نشون بدیم چقدر مفروضات اشتباهی داشتن. بچه های ما میان تا به ما بگن چقدر مفروضات اشتباهی داشتیم، و چون ما در قبال بچه های خودمون گارد نداریم، بعدها یا تسلیم میشیم یا اگر بسیار خودخواه و دیکتاتور باشیم، روزگار با تجربه یک سری احساسات ناخوشایند به ما یاد میده که الزاماً اون چیزی که شما فکر میکنین درست نیست، و یه سری چیزها رو باید به وقتش بندازین دور، ولو دردناک یه سری از باورها رو. اینجوری نیست. تو همه خانواده ها اشتباه و درست وجود داره در رفتارشون. مشکلات من کم نداشتم، خیلی هم مسیر زندگی هموار و ساده و نرمالی نداشتم. من 4 سالم بود پدرم رو از دست دادم.
میتونم بپرسم چطور؟
بله میدونن، من پدرم توی جنگ شهید شدن، خیلی هم افتخار میکنم. افتخار درس بود برام مهران جان، یعنی اتفاقا بسیار آدم میهن پرستی بودن، بسیار بسیار آدم میهن پرستی بودن، آدم معتقدی نبودن، هیچ ابایی ندارم که اینجا عنوان کنم، ولی اعتقادشون انسانیت بود و مسئله میهن پرستی و اینکه به عنوان یک مرد مسئولیت من حفظ امنیته. این حفظ امنیت میتونه برای خانوادم باشه، وقتی مسئله ملیه میتونه برای ملتم باشه، و این به نظر من به صورت غریزی در جنس مسکولین یا مرد وجود داره، یعنی یک امنیت و پروتکتیو بودن، حمایتگر بودن. و توی اون نسل خب خیلی هم بیشتر متبلور بود به دلایلی که حالا راجبش صحبت و تجسس هم زیاد شده. و در اون زمان و بعدش دوستانی که منو میشناسن میدونن اصلا مسیر زندگی من و مسیر زندگی خانوادگی من مسیر نرمال و ساده ای نبودش، ولی من رو به اینجا رسوند، من رو به اینجا رسوند. دستبوس همشون هستم، ولی الزامی نداره بگم که بدون اشتباه بودن، الزامی هم نداره بگم خانواده من خانواده خوبی من بودن، خانواده من کاری که دستشون برامد و برای من کردن. اگر من بیشتر میخواستم کار من بود که برم دنبال زندگیم و رفتم و کردم، متفاوت بودم از ابتدا، هزینش هم به جونم بخریدم، جسور بودم از نظر خیلی ها، گستاخ بودم، نمیدونم گستاخی چیه، متفاوت بودنم برام هزینه زیاد داشت، وقتی شما متفاوتین داستان مایسیای کوچولو صمد بهرنگی میشه. حجم زیاده، درک شما کار سختیه. هر کسی به خودش اجازه میده هر انگی رو به شما بزنه و کم کم اینا شما رو آدم ماهری بار میاره. به چی باید توجه کنم، به چی توجه نکنم، کدوم حجمه از بغض میاد، کدوم حجمه از حب میاد، در نهایت نتیجه ممکنه یکی باشه. باید توجه بکنم نکنم، رفتارم، ریاکشنم، برخوردم در مقابل اون چجوری باید باشه. این از مسئله خانواده. برگشتن گفتن متاسفم که اینو میگم، ولی میگم چون زیادم گفتن شما ظاهر خوبی داشتی و موفقیت برات خیلی سهل الوصول بود. شما میدونید که این مسئله خیلی جاها اتفاقا برای من مانع بود. به جای اینکه توانمندی من دیده بشه، من جور دیگه قضاوت شدم. شما میدونید خیلی جاها من مجبور شدم استراتژی رو انتخاب کنم برای اینکه از خودم محافظت بکنم، که اون استراتژی از من بسیار وقت و توان و انرژی گرفت برای اینکه بتونم حد و حدود دیگران رو خیلی واضح تعیین بکنم. خیلی وقتا اصلا از من شخصیتی رو به نمایش گذاشت که حداقل خود من میدونستم من همچین شخصیتی ندارم، ولی باید انتخاب میکردم بین یه آدم خیلی جدی و تلخ تا یه آدم شیرینی که به راحتی دیگران به خودشون اجازه بدن به در واقع مرزهای اون تعدی کنن، مجبور بودم یه جایی انتخاب کنم. و همیشه هم حفظ بالانس و تعادل کار راحتی نیست و جامعه هم آماده این نیست که یک آدم متعادل رو ببینه و ازش بهره کشی نکنه یا سوء استفاده نکنه. کار راحتی نیست که شما صمیمی باشین ولی در این حال باندری خودتون رو نگه دارین، مرزهای خودتون رو نگه دارین. الزاماً هم به شما بر نمیگرده. ماها که آدمای دیگه هر کدوم یک تعریفی از صمیمیت دارن. به یه جایی ممکنه برسین بگین من ترجیح میدم این شیلد، این سپر خودم رو داشته باشم تا اینکه بخوام تک تک آدما رو اسکن کنم ببینم آیا این ظرفیت صمیمی بودن داره یا نداره. نه، خیلی وقتا واقعیتش وقتش رو نداریم یا اصلا هدف ما نیست یا دنبال اون نیستیم. یا گفتن همسر بسیار حمایتگری داشتی، برات بیزینس درست کرده. اصلا همچین چیزی نیست. اصلا انتخاب من یک جای کاملا شخصی بود، بدون همراه یک سری تصمیم ها رو گرفتم و عملی کردم. اصلا یعنی ما انقدر مثل همه چیزای جامعه مهران جان با داده کم میخوایم قضاوت کنیم. خیلی کار اشتباهیه. ریشش هم میدونی کجاست؟ میخوایم خیال خودمون رو راحت کنیم. میخوایم از کامفورت زون خودمون خارج نشیم. میخوایم خودمون رو در جایگاهی نگذاریم که تو هم میتونی اگر این آدم تونست. میخوایم یک بهانه پیدا کنیم برای اینکه اگر من در جایگاه خانم ایکس یا آقای ایگرگ نیستم به این دلایله. بنابراین ترجیح میدیم با داده کم به نتیجه‌ای که دلمون میخواد برسیم. در اکثر موارد هم داریم اشتباه میکنیم. خیلی دلم میخواست این حرفا رو اینجا بزنم چون خیلی سوال و صحبت و نقل راجع به این چیزا زیاد بود. و اتفاقا یه روزی کتاب زندگیمو می نویسم، یعنی حتما از الان شروع کردم، ولی فکر میکنم حرف زیاد دارم برای گفتن. حرف خیلی زیاد دارم برای گفتن و فکر میکنم خیلی میتونه روشنگر راه باشه برای افرادی که دنبال بهانه ان، قدر داشته هاشون رو نمیدونن، برای خواسته هاشون نمیجنگن و رضایتمندی رو متاسفانه تجربه نمیکنه. خوشحالی خیلی با رضایتمندی فرق میکنه. یه سوال خیلی جالب دستان پسرم چند وقت پیش ازم پرسید، خیلی سوالش قشنگ بود. خودش 11 سالشه، گفت ماما اگه عاطفه 11 ساله الان شما رو میدید افتخار میکرد. خیلی برام سوال جالبی بود. گفتم خیلی بیشتر از افتخار ماما، خیلی بیشتر از افتخار. یه سری چیزا نسل به نسل میرسه و ما از یه دست میدیم به یه دست دیگه. یه سری اتفاقات توی یه سری از آدما و خانواده ها دیگه یک توالی نیست، یک جهشه، یک پرشه. و من مهران جان بازم به دنیا بیام، همین مسیر زندگی رو انتخاب میکنم با همه سختیاش، و این حس رضایتمندی که الان دارم رو با هیچی معاوضه نمیکنم، با هیچی. این شرایط همه چی عالیه، ولی اون چیزی که منو خوشحال و راضی نگه میداره داراییم نیست. این حس رضایتمندیه که عاطفه رو الان برداری. دیشب مثلا با رولر بحرین میشینه صحبت میکنه، یه روزی اینجا جلوی ولیعت میشینه صحبت میکنه، یا هر چی، یا میشینه تصمیم گیری میکنه. همین عاطفه رو برداری بندازی تو دل کویر، هیچ کدوم از این آدم ها هم نباشن، این بار با صرف زمان کمتر و انرژی بهینه تر بازم میرسه جایی که هست ولو بالاتر. برای اینکه شما وقتی مهارت رو به دست میارین، هیچ کی نمیتونه این دارایی رو از شما بگیره. وقتی شما خود ساخته هستین، هیچ چیزی، نه سیل، نه زلزله، نه ورشکستگی، نه دزد، نه شغل از دست دادن، هیچی نمیتونه شما رو به عقب برگردونه. و این انرژی تحملش برای خیلی ها سخت میشه که شما هیچ نوع دیپندنسی، هیچ نوع وابستگی به محیط بیرون ندارین و هر آنچه به محیط میدین از عشق و احساس مسئولیت و رشد بیشتر و پتانسیلی که در خودتون حس میکنین. و من واقعا مهران جان اینو حس میکنم، من حس میکنم من یک مسئولیتی دارم، یک پتانسیلی دارم، یک نعمتی داده شده به من. و مسئله من پول ساختن نیست فقط به تنهایی، آف کورس که البته که پول چیز جالب و قشنگی همه دوست دارن، ولی دغدغه از یه جای به بعد آدم تأمینه، از یه جای به بعد خونه چهارخوابه میشه خونه هشتخوابه دیگه، خیلی شما احساس خوشایندی به دست نمیده، احساس فتح به دست نمیده، فتح کردن قله نیست برات، خیلی اتفاقا راحته برات. ولی اینکه یه چیزی رو خلق کنی و برای دیگران هم یک مسیر رو تسهیل کنی، یک نعمتی شما داری که این نعمت به دیگران داده نشده و هزار تا نعمت دیگران دارن که به من داده نشده و من در قبال این نعمت مسئولیت دارم، در قبال این پتانسیل و توانمندی که دارم مسئولیت دارم، هیچ چیزی من عاطفه رو خوشحالتر از این نمی کنه که شب وقتی دارم میرم توی رخت خواب فکر کنم از این پتانسیل نهایت استفاده رو امروز کردم، تمام اون کاری که میتونستم بکنم برای انتقال این توانمندی و دانایی امروز انجام دادم، نتیجهش هم اگر امروز محرز نشه حتما در آینده میشه، شده و باز هم میشه. کتابم میخوام بنویسم برای اینکه این چیزا باید به نسل‌های آینده منتقل بشه. هر روز مسیر فیزیکی زندگی راحت تر میشه، ولی باورم اینه که از نظر فکری مسیر هی سختتر و سختتر داره میشه، مشکلات داره پیچیده تر میشه، بیشتر و بیشتر مردم درگیر دغدغه هاشون هستن، دغدغه های فکریشون که الزاماً خیلی وقتا هم ضرورتی نداره، خیلی هاش هم به خاطر همین آدرس های اشتباهی که بهشون داده میشه تو جامعه، توی مدرسه، از طریق خانواده، و بعد وارد بزرگ میشن، وارد جامعه میشن، میبینن تمام باورهاشون هیمنش به هم میریزه، میشکنه، یه هایی وارده یه قسمتی میشن که هیچ آیدیایی ندارن، هیچ ایدهی ندارن که چی شد، پس اینجوری شد، به من گفته بودن اونجوری میشه. از آدمای درست آدرس بخواین خیلی مهمه تو زندگی، خیلی مهمه تو زندگی.
عالی عاطفه جان، مخاطبای ما، من با سری تکرار میکنم، بیشترشون جوونان، نوجوونان. یه چیزی که من خیلی دوست دارم بدونن اینه که من و شما 44 سالمونه و اگر اشتباه میگم بگو اشتباه میگم، انگار همین دیروز بود که 18 سالمون بود،
انگار همین دیروز بود، ولی انگار دیگه اصلا مال یه قرن قبلم بود.
یعنی اینطوری میگذره و شما همون چیزی که عاطفه داشت میگفت، فرصت سوزی نباید بکنید. چند تا چیز گفتی من نوشتم، گفتی راه تکراری لزومی نداره برید، گفتی من شب بخوام، الان گفتی شب که میخوام بخوابم میدونم که همه پتانسیلمو. ما یک اصراری داریم وقتی جوون تریم که فکر میکنیم که ما تا بخواد 40-50 سالمون بشه خیلی وقت داریم و داریم، ولی این میگذره. و اگر ما به این نکاتی که تو این قسمت میخوایم صحبت کنیم دقت نکنیم، یهو میشه 40-50 سالتون، هیچ دارایی ندارید، و دارایی هم اصلا منظورم حساب بانکی نیست، به خاطر اینکه شما یه حرف قشنگی زدی، گفتی خونه 4 خوابه میشه 8 خوابه. آره. حالا من از شما پرسیدم که شما ترجیح میدید تو خونه 4 خوابه باشید یا اصلا بذار رادیکال ترش کنیم، شما تو خونه 2 خوابه باشید با خانوادتون یا خونه 8 خوابه؟ احتمالا میگید 8 خوابه چون 8 از 2 بیشتره، ولی حالا بذارید اصلا براتون واضح تر بگم. حاضرید توی خونه 2 خوابه با بچه و همسر شریک زندگیتون باشید، سر شام با هم باشید، یا اینکه برید قصر 8 خوابه توی امارات هیلز دبی و این واقعیته که من دیدم 7 8 تا ماشین داشته باشید، نصف اتاق خالیه، بچه هاتون رو هفته یک بار هم نمیبینید چون بیرونن همش، و رابطتون با همسرتون هم خیلی افتضاحه. کدوم رو انتخاب میکنید؟ الان این سوالی که میپرسم دارم جوابش هم بهتون میدم. اگر شما دارایی هایی که میتونید داشته باشید در سن بالاتر رو نسازید و اینا همش برمیگرده به رفتار ما که الان بهش میرسیم، زمان میگذره بعد میگی ای کاش. یه آهی هم میکشی، اینقدر اون آهی سنگینه، ولی دیگه زمان بر نمیگرده. عاطفه جان، شما من وقتی که ازت پرسیدم درباره دایره لغاتت، گفتی کتاب خیلی میخوندی و میخونی. چه کتاب هایی رو؟ چون دلیل داره ها، این چقدر جالب که هم به شما نگفته بودم و اونا رو گفتی رب داره. چه کتاب هایی هست که همه باید بخونن و اسم نمیخوام بدی ها؟ یعنی یک کتاب خوب، چون وقتی ما میگیم رشد فردی، رشد فردی یک پروسه زمانبره، اینطوری نیست که یه قرص بخوری بگی الان رشد کردم. یکی از عادتهای خوبی که میتونیم داشته باشیم رفتاره اینه که کتاب بخونیم، یا به عبارت دیگه محتوا مصرف کنیم. و باز من اینجا نوشتم، شما گفتید خیلی در وقتتون خصیصید.
یه نقل قول میکنم از عموم وقتی که 12-13 سالم بود. اون موقع یادم 12 سالم بود، رفته بودم کتاب جوزف بالسامو رو خریده بودم. کتابی بود که به نظر خیلی ها برای اون سن مناسب نبود، شاید بچه ها خونده باشن. یه رمانی بود که خیلی طولانی بود، بعدش شد ست و فنگدار، قبل طوفان، بعد طوفان، 50 جلد خلاصه این رمان بودش، مال زمان انقلاب فرانسه بود داستش. خیلی مامانم با عموم رفته بود یه مشورتی بکنه که آره این خب خیلی کتاب میخونه، الان خواسته همچین چیزی رو بخریم. بعد عموم خیلی حرف جالبی زد، گفت کتابت خوند ولو بد، فرقش رو باید بفهمه بچه که یه کتابی بده یه کتابی خوبه و راهش رو پیدا میکنه. برای اینه که من به شما میگم من تا قبل 18 سالگی خیلی خوندم، چون وقت دارین، خیلی وقت دارین. الان متاسفانه، البته نمیگم متاسفانه، چون بچهای من کتاب میخوان، کتاب خوندنشون با من عوض شده، آدیو بوک مدام دارن گوش میدن یا روی در واقع آنلاین کتابای آنلاین میخونن. خب من هنوز خیلی برای کتاب کاغذی ولع دیگه ای دارم، یه ذره نوستالژیک برام، خیلی احساس خوشایندی به من میده و احساس میکنم انگار این نمیدونم بیشتر باهاش اخت میشم. ولی مهران جان، من باور دارم که آدمیزاد بسیار هوشمنده، یعنی این ترکیب جسم و جان و روان که سه تا چیز کاملا جدا هستن، این فکر ما و جان ما که حالا یه سری میخوان روح بگن اسمشو یا هرچی، به اضافه جسم ما، این ترکیب ترکیب هوشمندیه، بسیار اینتلیجنته. و وقتی خودم برمیگردم عقب میبینم که هر سنی به من میگفت چیو باید بخونی، یعنی به زائقم دقیقاً برایندی از شرایط جسمی، سنی و محیطیم بود. شما تینیجرین، با کوهی از احساسات جدید دارین روبرو میشین، دوست دارین رمانای عشقی بخونین، دارین خودتون رو کشف میکنین، احساساتتون رو کشف میکنین، میشی 15-16 ساله، بحث دین میاد وسط. واقعا برای من توالیش این بود، اگر سیکر باشین، جستجوگر باشین، بی نهایت کتاب جامعه شناسی نشستم خوندم. اصلا دین چیه؟ ایدئولوژی چیه؟ دین از کجا به وجود اومد؟ چی دارن میگن؟ ایدئولوژی ها چی میگن؟ جامعه شناسی میبرتت میرسونتت به اقتصاد. یک رابطه خیلی عمیق بینشون هست. فلسفه مارکسیسم میاد وسط، میخوای بدونی اصلا پول چیه. کمونیسم میاد وسط، میخوای بدونی پول چیه. سوسیالیست میاد وسط، میخوای بدونی پول چیه. رفتم سراغ کتابای اقتصاد، دیگه 18 سالم بود، 19 سالم بود، 20 سالم بود. کتابای تاریخی هم همزمان، مثلا تاریخ فلسفه دیگه یک ملغمه بود از ویلدوران، یک ملغمه بود از تاریخ، جامعه شناسی، و یه قسمتیش هم اصلا میتونه واقعی نباشه، برداشتای خودش بوده باشه. اینا هم با موازاتش میاد. بعد شما وارد سنی میشی که وارد بازار کار میخوای بشی، دیگه 23-24 سالته، دانشگاه رفتی، میری سراغ کتابایی که چطوری میشه پول ساخت، چطوری میشه کارمند خوبی باشی اولش، بعد چطوری میشه کارآفرین خوبی باشی. یعنی احساس میکنم اگر ماها توجه کنیم به نیازهای روحیمون، اتفاقا همه ما یه استاد پنهان درونمون هست. یعنی نیاز بالاترین، همونطور که مولوی میگه مهران جان، نیاز بالاترین سطح آگاهیه. منتها اگر شما آگاه باشی به خودت و نیاز رو سرکوب نکنی، اون چیزی که داره تو رو سیکر میکنه، جستجوگر میکنه، همون نیازه. نیاز رو شما حس میکنین، بی توجه از کنارش رد میشین، سوال و چرایی در ذهن شما به وجود میاد، چرا اسلام، چرا خدا، چرا مسیحیت، ولی دنبالش نمیری. وقتی دنبالش نمیری، دانش به اون اندازه بیشتر نمیشه. دوست داری از شنیده ها رو دوباره آدم استفاده کنه، مصرف کنه، به جای اینکه خودش بره عقل و شعور خودش رو استفاده بکنه. برای همین من دوست دارم از این فرصت استفاده کنم به بچه‌ها بگم شاید یکی از دلایل این که من الان از جایگاهی که هستم رضایت دارم اینه که همیشه نیازم رو دیدم. اگر در من نیازی به وجود آمد، دنبالش رفتم، سرکوبش نکردم. این نیاز فراتر از نیازهای خورد و خوراک و اون نیازهای اولیه انسانه، فراتر از اینه که من باید امنیت داشته باشم، این نیاز در واقع یه مقدار عمیق‌تر میشه. اینکه در چه حدی امنیت داشته باشم، چه کسی این امنیت رو برای من فراهم کنه، چی اصلا باعث ترس من میشه و به من عدم امنیت میده، چطوری میتونم اینو برطرفش کنم. نیازهاتون رو حس کنید، هر نوع نیازی. اگر به شما القا شده که نیاز داشتن چیز کریهیه یا دلیل ضعف شماست، آدرس اشتباهیه. آدمیزاد اگر نیاز رو حس نکنه، رشد نمی کنه. اگر من نیاز رو حس نکنم که باید پیشرفت تو زندگیم بیاد، بهتر باید چیز بدونم، بیشتر باید چیز یاد بگیرم، نیاز دارم الان در خلق و خوی بچه هم تجسس کنم، نمیرم کتاب روانشناسی بخونم. این نیاز رو همه پدر مادرها میدونن. 7 سال مهران جان من نشستم روانشناسی خوندم، شروع کردم از کتاب های دانشگاه، در یک شرایطی بودم توی زندگی شخصیم، مشاور میرفتم، با روانشناس صحبت میکردم، با روانپزشک صحبت میکردم، جای دیگرانم تازه فرم پر میکردم، صحبت میکردم و یه سری چیزارم حتی از متخصصش میشنویدم که برای من معنی نداشت. شروع میکردم رفتن دنبال سورسش، میگشتم، میخوندم. این نیاز شما رو آبدیده میکنه وقتی دنبالش میری که رفعش کنین. آتش وقتی در شما هست، شما دنبال آب میری، اون توانمندی رو پیدا میکنی که خودت رو سیراب کنی. نیاز رو وقتی حس میکنین به خاطر تنبلی، به خاطر هزینه داشتن براتون، سرکوبش نکنید. راه درست رو انتخاب کنید و دنبالش برین. حتما که یکی از راه‌های اینه که شما نیازتون برطرف بشه اینه که دانش جمع کنید دیگه، اطلاعات جمع کنید. و خدا رو شکر که الان توی عصری هستیم که همه جور اطلاعاتی برای هر کسی سهل الوصوله. و یه بار تو ویدیوهای خودم گفتم اگر یه چیزی رو میخواین، دلیلش اینه که شما لیاقتش رو دارین که اونو بخواین. و انگار اون نیاز قبل از اینکه نیاز، بازم این حرف مولویه، میگه که اون چیزی که شما نیازشو داری در شما هست، شما داریش، ولی نیاز میاد که به شما میگه وقت کشف و غور و تجسسه که رفع نیاز بکنی، که بگردی اون چیزی که قراره برای تو رفع نیاز کنه رو پیدا کنی، به یه درسته دیگه از خلاقیت و خدایی خودت برسی. و اینجوری میشه به نظر من آدم وقتی بتونه نیازهای خودش رو برطرف بکنه بعدم میتونه دستی برسونه و نیازهای دیگران رو هم برطرف کنه. تصور من اینه که الان بله خیلی خسیسم، شاید به خاطر اینکه همه اون کتابا رو اون موقع خوندم، وگرنه شاید الانم آتش داشتم برای اینکه راجع به خیلی چیزا بدونم. اصلا همون چیزایی که خوندم منو به اینجا رسون در انتخاب رشته، در انتخاب مسیر زندگی. فکر میکنم اون در واقع هوشی که اون اینتلیجنت، اون نبوغی که در پکیج انسان وجود داره خیلی راحت نیازها رو به وقتش گوش زد میکنه. سر هر برهه‌ای، هر بازه‌ای، هر سیکلی ما میدونیم که چه کتابی رو دوست داریم بخونیم. شما هیچ وقت، یعنی تصور منه، شاید به من 44 ساله الان یه رمان عاشقی عشق عاشقی بدی بهش جذاب نیست، برای اینکه هر چیزی یه سنی داره و ناخودآگاه ما این رو خوب میدونه، خوب میفهمه، ما رو ارضا نمیکنه. باور من اینه که ما خیلی باهوشتر از اون هستیم هممون. ربطی به هوش ذکاوت IQ نداره، یا EQ یا یه هوش پنهانه که در این در مسیر زندگی، در مسیر تکامل در وجود ما گذاشته شده. ما میدونیم چی میخوایم، وقت چیه، ولی معمولا پشت گوش میندازیم، دنبالش نمیریم، تنبلی میکنیم یا افاقه میکنیم به همون چیزایی که میشنویم و به خورد ما داده میشه و همونا رو میخوایم نشخوار کنیم. خب قطعاً برایندشون به قشنگی و مکفی بودن این نیست که خودمون تجسس کنیم، دنبالش بریم و آگاهی پیدا کنیم.
عالی. در واقع اون نیازی که شما میگید مثل یک قطب نماست دیگه.
دقیقاً.
کامپاس در واقع.
دقیقاً. دقیقاً. اصلاً یه سیگناله و میاد همینطوری که میگی انگار یه مقصدی رو جلوی چشم شما باز میکنه، نشون میده و میخواد شما رو ترغیب کنه که قدم به راه بذاری، قدم به راه بذاری. منتها ما چرا نمیذاریم؟ ترس، غیر از این نیست، ترسه. همیشه هم دوستای نزدیک من میدونن من باورم اینه که تمام گناهان کبیره که تو تمام ادیان بهش اشاره میشه ریشش در ترسه. اصلا شیطان ترسه از نظر من، دشمن انسان ترسه، شر ترسه، چیزی به اسم شر وجود نداره، ترسه، ترس، فقط ترس. و تا وقتی که ما بهش غلبه نکنیم این ترسه که برای ما تصمیم میگیره، ترسه که تصمیم میگیره با کی ازدواج کنیم، ترسه که برای ما تصمیم میگیره کدوم رشته تحصیلی رو بخونیم، ترسه که تصمیم میگیره کدوم محیط جغرافیایی رو برای زندگی انتخاب کنیم. ترس از شما قوی تره و برای شما تصمیم میگیره. دردناکه ولی واقعیته. تمام گناه ها هم از ترس. مهران جان، من دروغ میگم برای اینکه ترس از این دارم که اگر راستش رو بگم آدم خوبی مفروض نشم. من خسیسم برای اینکه ترس اینو دارم اون چیزی که دارم مکفی نباشه برام. من دزدی میکنم برای اینکه ترس این رو دارم که اگر یا کمی خودم رو تکون بدم راه های دیگه بخوام برم، راه درستش رو برم، خیلی از من وقت و انرژی بگیره. ترجیح میدم راحت این راه رو انتخاب بکنم. غیبت میکنیم چون ترس این رو داریم که اگر چیزی ما رو ناراحت کرده جلوی روی طرف از راه درستش عنوان بکنیم. تهمت میزنیم چون ترس این رو داریم که مبادا اگر من این فرد رو درست یا نادرست از انظار نندازم خودم جایگاه خودم رو در انظار عمومی از دست بدم. ترسه. و ترس به نظر من رذیل ترین خصلت انسانیه. باعث همه چی میشه، باعث عدم رشد، عدم موفقیت. و اینم یه چیزی هم بهتون بگم مهران جان، وقتی شما خیلی بچه ها یا دوستان که خیلی هاشون از من آگاهتر و داناترن، الزامن اینجوری نیست که طرف فکر کنه که اگر از ترساش بگذره کار راحتیه. سخت‌ترین کاره. شما لایه به لایه شخصیتتون رو باید بشناسین، لایه به لایه ناامنی‌هایی که در وجود شما از بچگی شکل گرفته رو باید بشناسین و بعد باشون روبرو بشین. و اصلا کار سختی نیست، خیلی وقتا احتیاج به کمک داریم و همون ترسا ما رو تو درد و گرفتاریامون نگه میداره. چون ترس اینو داریم که با واقعیت روبرو بشیم، ترجیح میدیم با درد و گرفتاری بمونیم. علتش طرف میبینیم گرفتار درد داره به دلیلی که براش واضحه. ولی حاضر نیست برای خودش کاری بکنه، برای اینکه موندن در یک امنیت دردآور رو به ترس پا گذاشتن در ناشناخته هاش ترجیح میده. الزاما نیست که شما اگر بدونین مشکلتون چیه مشکلتون رفع میشه. خیلی از ماها آدما میدونیم مشکلمون چیه، ولی هویتمون تو مشکلمونه. اگر بهش بگیم برو پیش تراپیست، برو کتاب بخون، برو این راه رو عمل کن، برو از حاشیه امنت بیا بیرون، هویت خودش رو فکر میکنه از دست میده. هویت من با این قصه‌ای که در گرفتاری ها و مشکلاتم برای گفتن دارم تنیده شده و دوست دارم یه جورایی اصلا تو گرفتاریم بمونم، توی دردم بمونم، درد شده بخشی از هویت من. و میخوام بگم پا گذاشتن به ناشناخته ها که اتفاقا به نظر من، دوباره بذارین از این فرصت استفاده کنم، یه کد دیگه بدم به بچه ها. شما اگر بخواین موفق بشین، اگر بخواین از نظر روانی آدم قوی بشین، اگر بخواین بهبودی پیدا بکنین در مسیر زندگی شخصیتون، در مسیر زندگی مالیتون، باید به جایی برسین که قطعیت و ثبات رو در عدم قطعیت و ناشناخته ها پیدا کنید. هر چقدر هم من عاطفه ریسک آنالیز کنم، ریسک تحلیل کنم، آخر بار یه جایی باید بر اساس ناشناخته ها و ندونسته هام تصمیم بگیرم. یه جایی شما بچه ها باید در عدم قطعیت، به عدم قطعیت اعتماد کنید، ولی حتما که بررسی های عقلانی و در واقع میدانی خودتون انجام دادین. اینجوری نیست که من بگم آدم یه هایی در رو باز کنن بگم برو بیرون، اصلا نمیدونی پایین پله است، نیست، هرچی. نه، شما بذارین بازم یه شعر از مولوی بخونم، خیلی قشنگ میگه. میگه عقل بند راه روان است ای پسر. کسایی که خیلی اوورثینکینگ میکنن، خیلی فکر میکنن، میگه عقل بند راه روان است ای پسر، بند بکشو راه عیان است ای پسر. زیادی فکر کردن یه جایی به بعد و هی دنبال این هستی که مقصد رو ببینی از این خبرها نیست. شما این بندم باز کنی که همین زیادی فکر کردن و زیادی به مغز و عقل خودت متکی بودنه، راه عیانه. منتها شما دنبال این که مقصد رو ببینین. مقصد برای کسی از اولش پدیدار نیست، مقصدی نیست، مقصد همین مسیر عاطفه است. ذره ذره نترسیده، کوبیده رفته جلو، جنگیده رفته جلو، در نهایت یه چیزی ساخته. موفقیت یک مسیر لینئار و خطی نیست. موفقیت یک بالا پایینایی داره که وقتی شما در حضیض هستین داری کوله بار جمع میکنی، به اوج رسیدی کوله بار مشکلاتتو میذاری کنار که اون بارهای روانی که یک زمانی نیاز بوده باهاشون دیل کنی به جنگی و با خودت نکشونی تو مرحله بعد، دوباره حضیض بعدی هست و دوباره اوج بعدی که این سیکلا باید خیلی آگاهانه انتخاب بشه بره. میگه عقل بند و دل فریب و جان حجاب. میگه همین خیلی فکر کردن بنده، هم اگه خیلی با دلت فقط بخوای بری جلو داری خودتو گول میزنی، واقعیت نبینی. و جانم در نهایت ممکنه لاست چی، گم شی، یه حجابی رو جلو چشت بندازه که دیگه پات رو زمین نیست اگه با هر کدوم از اینا بخوای بری جلو. میگه راه از این هر سه نهان است ای پسر. یعنی با هر کدوم از اینا به تنهایی بخوای بری جلو، هی دست دست میکنی. این شعرم مولوی گفته که بگه کار هر کس نیست که عاشق بشه ها، در تعریف اصلا جرنی عشق، ولی در نهایت به نظر من موفقیت نمونه کامل عشق به خوده و تمام عشقای دنیا رو ما تجربه میکنیم برای که در نهایت به عشق به خودمون برسیم. کاملا با خودخواهی متفاوته و کاملا ضرورت این هست که ما رو در مسیر خودباوری و ارزش آفرینی برای جامعه قرار بده. اونجوری میشه ما خصیص میشیم برای وقتمون، اونجوری میشه که ما دلمون میخواد تمام توانمندیامونو به منصه ظهور برسونیم. و بعد میگه چون ز عقل و جان و دل برخواستی، از همه اینا فهمیدی که دیگه از توش چیزی در نمیاد، این یقین هم در گمان است ای پسر، راهتو پیدا کردی، ولی بازم این یقینی هست که باز هم خود گمانه، یعنی باز هم هیچ عدم قطعیتی درش نیست، ولی مسیره رو باید بری در نهایت. انقدر دست دست نکنین حالا اگر من مهاجرت کنم تهش چی میشه. تهش رو کی دیده؟ کسی نمیتونه برای شما نسخه بپیچه. ولی اگر ارج این رو داری، اگر این در خودت این اشتیاق رو میبینی، این مسیر برای تعریف شده، باید این کار رو بکنی. راه رو باید پاتو بذاری. این رشته رو میخوای عوض بکنی، همین که به ذهنت رسیده که این استراتژی هم وجود داره، باید این کار رو بکنی. تهش چی میشه؟ تمام مؤلفه های فیزیبل یا قابل بررسی رو هم شما بررسی کنید. ممکنه فردا کرونای بیاد یا چیز دیگه بشه، ولی آیا شما نباید اون راه ها میرفتین؟ البته که باید میرفتین. قرار بعدها همه اینها بازم مثل دفعات قبل این نقطه ها رو به هم بچسبونین و ازش چیزی در نهایت بسازین. یه قسمتی از مسیر شماست. سیر و سلوک که فقط این نیستش که من حافظ بخونم سعدی. سیر و سلوک اینه که برین دنیا رو ببینین، راه‌های متفاوت زندگی رو تجربه کنین، ریسک بردارین، تلاش کنین، از حاشیه امنتون بیان بیرون. گذشت اون موقع سیر و سلوک این بود که 40 سال بشینی تو خونه در رو خودت ببندی. الان دنیای ما، مردم ما برای موفقیت به نظر من فرمول هایی میخوان که پرکتیکال باشه، قابل انجام شدن باشه و نتیجهش هم محرز شده باشه براشون ببینن. ریسک برداشتن، تلاش کردن، راه های متفاوت رو در واقع تجربه کردن، این سیر و سلوک دنیاست. اینه که شما رو به اون چیزی که میخوای کم کم میرسونه. منتها طرف میگه من مهاجرت کردم، اون چیزی که میخواست به هم نداد، چرا دوباره مهاجرت نکردی؟ هزار تا چیز جدید یاد گرفتی، یه پاسپورت جدید داری که میتونه خیلی جای دنیا برای تو یه امتیاز باشه، یه زبون جدید یاد گرفتی در حد رفع نیاز روزمره، دوستای جدید، کانکشنای جدید. منتها ترسه. مهاجرت دیگه، دفعه سوم، دفعه چهارم، کار راحتیه مگه؟ از کجا میدونی سخته؟ برای اینکه ما یه ذهنیتی داریم برای خودمون. نمیگم سخت نیست، ولی تجربه من نشون داد مهران جان وقتی شما یک هدف داری و برای خودت بر اساس هدفت نقشه راه ترسیم میکنی، انقدر درگیر ساختن هستی که سختی ها اصلا به چشت نمیاد. برای اینه که من عاطفه برمیگردم عقب، میگم مثلا من چطوری این کار رو تونستم بکنم دست تنها؟ برای اینکه الان بیرون گودم، الان نشستم توی فضا، دلم خوشه، با خیال راحت با اون چیزی هم که میخواستم رسیدم. میگم مگه میشه الان؟ مگه میتونه الان؟ فکرشو میکنم اصلا من چی شد؟ نه، برای که اون موقع انقدر شما مسئولیت حس میکنی و انقدر برای چیزی که میخوای کامیتدی، یعنی مسئولی و هدف داری و روی هدفت متمرکزی، که اصلا فرصت اینو نداری به درد و غم و سختی و گرفتاری و اینا فکر کنی. پول لازم دارم، این طلا من میفروشم، اون کارم میکنم. حالا اگه یکی چیز باشه قصه بخوره، این طلا کادوی فلانی شب فلان بود، اگه بخوام برم پارتی فلان، اگه این طلا رو نندازم گردنم خالی میمونه. اصلا به اون چیزا فکر نمیکنه آدم. یه هدف دارم، یه باور دارم، یه سری ابزار میخوام، نقشه راه دارم، اون هدف منه، از هر چیزی هم استفاده میکنم، برنامه ریزی میکنم، به هدفم میرسم. گردن بند طلا انداختم که هدف من نیست تو زندگیم، اینا وسیله است، میان و میرن. اون جوری که منو به هدف رسیدن به من احساس خوشایند میده، 100 سال سیاه اون گردن بند رو به گردن انداختن اون احساس رضایتمندی رو به من نمیده. برای همینه میگم وقتی شما آدمی باشین که هدف محورین، برای خودتون هدف دارین، باور دارین مسئولین در قبال خودتون و اطرافیانتون، وظیفه ساختن دارین نه وظیفه ماندن، بقا فرق میکنه با رشد. ما برای بقا لازم نیست خیلی زحمت بکشیم، ولی اگر شما به جز بقا وظیفه ساختن فکر میکنید دارین، انقدر متمرکزین روی هدفتون که سختی را انقدر اذیت نمیکنه. فقط این قبل از پا گذاشتن توی مسیره که ترسه که شما رو فلج کرده و نشستین هی دارین سختی راهو یکی یکی بر خودتون مرور میکنید. این که شما ریسکا رو ببینین و میتیگیت کنید، یه جورایی اون ریسکاتون رو کم کنین، کار منطقیه، ولی آخر بار یه جایی میرسین به عدم قطعیت و باید قدم بردارین، کارش نمیشه کرد. اگه یکی به من میگفت از کانادا بیای دبی داری میری، عالم آدم مخالف بودن مهران جان، عالم آدم، یعنی از نزدیکترین کسانم کار اشتباهیه. مهاجرت سومه با دو تا بچه کوچیک، نمیدونم دو به بعد دلایل. میخوام بگم آدما انقدر در حاشیه امن خودشون گم میشن و حاضر نیستن این راه حل رو قبول کردنش براشون هزینه داره. بعد خودشون هم باش فکر کنن بهش. دائم نشستین دارین شکایت میکنین ولی حاضر نیستین هیچ قدمی بردارین. اگه فکر کنین یه طرف داره یه قدمی برمی‌داره، اون وقت شما هم مجبورین فکر کنین، هزینه داره. سخته، دوست ندارن باورش کنن. بعد اگه جنگ بشه چی؟ یعنی چی اگه جنگ بشه چی؟ خب بیا، منم به شما گفتم اگه ترامپ بیا تعرفه بذاره رو جنساتون چی که شدین، که لی‌آف دارین میشین، دارین از کار برکنار میشین. خب چه جنگی اومد که دبی رو تحت تاثیر قرار بده؟ بعدم این که شما نمیشه بگین که من تو این زیر سقف خونم نمیخوابم چون ممکنه زلزله بیاد خرابش کنه. من نباید مثلا چه میدونم برم توی پنت هاوس زندگی کنم، تو طبقه 12 زندگی کنم، چون اگه یه روزی زلزله بیاد طبقه 12 برای من خطرناک‌تر تا طبقه مثلا همکف یا هزار تا دلایل اینجوری. اینا بدونین داره از کجا میاد، از کجا نشأت میگیره، ریشش کجاست، چطور مغز شما داره شما رو فریب میده. عالم آدم مخالف بودن، نزدیکترین کسانم. برای چی میگم به بچه از آدم درست آدرس بپرسین؟ اون موقع که بقیه داشتن منو مجاب میکنن نه کار اشتباهیه، کار فلانه بیساره، من داشتم با منتورای خودم صحبت میکردم، آقای اناسل حاجی که الان فردا از اوکلاهاما اومدن، من دارم میرم ابوظبی توی ادناک باشون قرار دارم. ایشون استاد دانشگاه اوکلاهاما هستن، حق پدری به گردن من دارن، منتور من بودن در انرژی و نفت و گاز، مشاور بوش، مشاور در واقع پدر MBS بن سلمان، استاد دانشگاه، بالای 900 تا پیپر. از ایشون نظر خواستم راجع به تصمیمم. بعد خاله و دایی و عمو و عمو و همسایه و درسایه داشتن از نظر خودشون، از زن خودشون یار من شده بودن و الان هیچ کی هیچ نظری نمیده و همه میگن چه کاری تو کردی. و من همش فکر میکنم اگر من داشتم نظر اونها رو میخواستم، اون وقت چه اتفاقی برای من میافتاد. یا یکی دیگه از منتورای من که ایشون توی کارشناس CNBC توی امریکا هستن، ایشون اصلا امریکایی هستن و از من خواستن اسمشون رو جای نیارم و اینجا هم در واقع مشغول هستن، یکی از بزرگترین asset managerهای نیویورک هستن الان و اینجا بیزینس خودشون رو شروع کردن. ایشون منتور من بودن و از ایشون نظر خواستم برای مهاجرتم. و یکی از دوستان و همکارای دیگه خودم توی کانادا که لطف خیلی به من داشتن و ایشون یکی از بزرگترین سرمایه دارای ونکوور بودن و در واقع یکی از سهامدارای یکی از بزرگترین برندهای هتل‌های دنیا، کسی که بیزینس ساخته بود توی کانادا. نظر اون رو خواستم و نظر تراپیستی که خب بچه‌هام برام مهم بودن، که خیلی حرف جالبی برام زد که میگفت اگر قرار باشم کاری بکنی بچه‌ها باید یاد بگیرن که اپورتونیستیک باشن، بچه‌ها باید یاد بگیرن که فرصت رو خودشون بر خودشون به وجود میارن و تفاوت بچه‌های آینده، همه 10 زبون بلدن، همه ورزشکار میشن، تفاوتشون در همین جسور بودن و ریسک برداشتن و در واقع فرصت خلق کردن برای خودشون هست با بچه‌های دیگه. میخوام بهتون بگم از آدم درست آدرس بگیرین و اگر واقعا فکر کردید که یک راهی راه درسته، پیش رو بگیرین، فکر کنید، ریسکش رو باید بردارین. همه از من میپرسن مطمئنی حالا بری اونجا موفق‌تر از اینجا میشی؟ کسی نمیتونه به کسی گارانتی بده. ولی فلسفه من عاطفه اینه مهران جان، من روزی که دارم میمیرم نباید خودم رو ملامت کنم که اگه فلان جا فلان کارو میکردم شاید جوره دیگه میشد. اینو دوست ندارم، همیشه هم به همه گفتم برایند مهم نیست. برایند چیزی هستش که طی مسیر هزار تا راه وقتی آدم پاشو میذاره تو مسیر سر راه آدم باز میشه. ولی مهم اینه که اگر چیزی به ذهن من خطور کرد و لازمش اینه که من ریسک بردارم، هزینه بدم، سختیشو به جونم بخرم، به خاطر اینکه این راه راه سختیه و پرهزینه، من ازش صرف نظر نکنم چون بعدها ممکنه خودم زیر سوال ببرم. اینجوری زندگی نکردم. وقتی فکر کردم باید کاری رو بکنم به سختیاش فکر نکردم. اگه قرار باشه برخلاف موج شنا کنم شنا کردم. حداقل 3 در زندگیم این کارو کردم، میتونم اسم ببرم. هر 3 نتیجه عالی بود. هر 3 و هر 3 انگار قسمت بر این بود که من درسی باشم برای دیگرانی که خودشون نصیحت میکردن و خودشون به جایی برسن که ببینن میشه جور دیگه فکر کرد، میشه جریان رو خودمون ایجاد بکنیم و میشه برای دیگران نسخه نپیچیم و قضاوت نکنیم. ولی همه مثل من قوی نیستن، همه مثل من اینجوری نیستن تحت تاثیر قرار نگیرن، همه مثل من اینجوری نیستن که تا یه حدی وقت بذارن برای جواب دادن بقیه، از یه جایی به بعد اصلا تعریفم نکنن، دلیلم نیارن، چون راه برای من روشنه، من میدونم دارم چیکار میکنم. و هیچ چیزی هم البته قشنگتر از این نیست مهران جان. دنیایی هم شما بخواید توضیح بدین، دفاع کنین، این عملکرد شماست که نشون میده چه طرز تفکری، چه روش زندگی، چه رویه‌ای درسته و چی غلطه. این شخصیت شماست، این در واقع رپیوتیشن یا اون اسمی که شما تو جامعه دارین و اچیومنت ها، دستاورد های شماست که نشون دهنده اینه چه طرز فکری درسته، چه رفتار و رویه زندگی درسته، چه طرز و فکر رویه درست نیست. این که بشینی تو خونه فقط بقیه رو قضاوت کنی، پشت سر این حرف بزنی، واسه اون قصه تعریف کنی، واسه اون برایندی نداره. ولی این که اگر فکر کنی آقا من یه وظیفه‌ای دارم، یه کاری دارم، باید برم دنبال کارم، مهم نیست کی چی میگه، کی دنبال خاله زنک بازیه، کی دنبال حرف علکی زدنه، کی دنبال قضاوت کردنه، من وظیفه بالاتر و بزرگتری دارم، شما میشی درسی برای دیگران. عمل کرد شما، ولی شما باید انقدر باهوش باشی که در زمان استاپ نکنی، گیر نیافتی تو این تله ها، نیافتی حالا بخوام جواب کسی رو بدم، حالا بخوام تحت تاثیر قرار بگیرم، نه از این خبرها نیستش. اتفاقا من میگم ما زمانی خیلی قوی هستیم که حرف دیگران رو میشنویم ولی نمیتونه حال ما رو بد کنه. این قدرت در واقع قوت اصلیه. دوباره بذارین یه شعر از مولانا بخونم که خیلی قشنگه. میگه من هلاک فعل و مکر مردمم. زخم خورده دیگه، میگه من هلاک فعل و مکر مردمم، من گزیده زخم مار و کژدمم، گرفتاریایی که توی زندگی از مردم اطرافش دیده. ولی بیت بعدیش خیلی قشنگه، میگه مردم نفس از درون در کمین، مردم نفس از درون در کمین، از همه مردم بدتر در مکر و کین. یعنی میگه همه میان حرف میزنن، نیششون رو میزنن، کارشون رو میکنن، اگر نفس من اونقدر قوی نشده باشه انگار همه اونا رو جمع میکنه، هی با اونا میخواد واسه من داستان درست کنه، هی بده به خورد من، اون وقت تازه اون مکروکینی که نفس من اومده از زخمی که من از دیگران خوردم هی داره برای من رو میاره، اونه که منو نگه میداره. یعنی میگه شما خودتون رو قوی کنید، شما از درون به جای برسید که بشنوین ولی تأثیری رو تو نذاشته باشه. ناامید میشه آدم که چرا از کسانی که توقع نداره رفتار نادرست میبینه، برداشت نادرست میبینه، ولی ناراحت نمیشه، عصبانی نمیشه. ناامیدی یه حس دیگه است، فرق میکنه با اون. و همیشه هم مهران جان ما دو کار بیشتر نمیتونیم بکنیم. آدمای مختلف در برهه‌های زندگی در سر راه ما قرار میگن و هر آدمی یه رسالتی داره تو زندگی ما و ما هم در زندگی آدم ها رسالت داریم و باورم اینه که طبیعت و کائنات این مسیر رو خیلی هوشمندانه انتخاب کرده، برای اینکه درسی که ما در کنار آدم ها میگیریم به قدری قوی و سریع هست که هیچ پدیده دیگه در دنیا نمیتونه به ما این درس رو یاد بده. یعنی ما کنار ما یک آدم تنبل میاد، ما یاد میگیریم بابا زیادی کار کردن، زیادی مسئول بودن هم کار خوبی نیست، به بالانس میرسیم. ما کنارمون یه آدمی میاد که به ما بیتوجهی میکنه، ما عشق به خود رو یاد میگیریم، اینکه خودمون بعد بر خودمون ارزش باش قائل بشیم رو یاد میگیریم. ما کنارمون یه آدم کنترلر میاد که مدام میخواد ما رو کنترل کنه، ما یاد میگیریم ما بعد بیشتر از این مسئولیت پذیر باشیم، مسئولیت زندگی خودمون رو، تصمیماتمون رو خودمون بگیریم. تمام اینا، یا یه آدم خیلی ببخشید این لفظ رو میبرم، فضول یا بیش از حد تجسسگر میاد کنار زندگی ما تا ما یاد بگیریم ما باید باندری داشته باشیم، مرز داشته باشیم، برای حریم خودمون ارزش قائل باشیم. این درسایی که ما کنار آدم ها یاد میگیریم. ما هم مهران جان از همسایه و درسایه درس نمیگیریم، از نزدیکامون میگیریم. مراوده ای نداریم با غریبه ها، همین نزدیکان ما هستن که به ما یاد میگیرن. دو کار هم، دو رویه و دو راه حل هم به نظر من بیشتر وجود نداره بر اساس تجربه شخصی. یا تمام عمر بشینیم اونا رو سرزنش کنیم، و تبعاتش سرزنش کردن خودمونه که فلانی این کارو کرد و اون کارو کرد و من چرا، منم نمیدونم چرا اسیر و فلان شدم به ما، یا این که ازشون تشکر کنیم، درسمون رو یاد بگیریم و گذر کنیم. واقعا اگه این آدما تو زندگی ما نبودن ما اینو یاد نمیگرفتیم. واقعا اگه اون آدمایی که سعی داشتن منو از تصمیمم منصرف کنن کنار من نبودن، شاید من امروز این احساس غروری که دارم رو نداشتم. این افتخاری که الان فکر میکنم، غرور که بهتون میگم غرور کاذب نیست، یک افتخار و خود تحسین کردنه برای اینکه یک تنه به عنوان یک زن با جامعه جنگیدم و به دیگران این پیام رو دادم میتونین اشتباه کنین وقتی همتون فقط برای موندن در حاشیه امن خودتون دارین میجنگین. میتونین اشتباه کنین. خیری که شما میگین با خیر واقعی خیلی فاصله داره. خیر شما خلاصه شده در اون حاشیه امن خودتون. خیر واقعی خیریه که قسمت و نسبتش به همه میرسه. متعلق به من فقط نیست، متعلق به بچه هامه، متعلق به گذشته ها میشه، افتخارش برای پدر من، برای مادر من، خیرش برای آیندگانه، حالا چه مالش چه قصهش، همه اینا. و در نهایت شما به جایی میرسین که یک تحقیقی هم انجام شده، علت خودکشی رو بررسی کردن، گفتن احساس خود رضایتمندی از استوری تلینگ میاد. یه قصه داریم که بگین برای خودتون. قصه برای خودتون گفتن کار راحتی نیست. بعد خودتون رو بذارین تو محیط تا بتونین قصه بگین.
عاطفه جان، انقدر شما قشنگ صحبت میکنی، من بعضی اوقات یک مسیری رو برای مکالمه در ذهنم دارم و اگر فکر کنم که اون مسیر داریم خارج میشیم، سعی میکنم بیارم، ولی شما انقدر قشنگ این مسیر رو هدایت میکنی که نمیخواستم قطع کنم صحبتت رو. درباره کتاب یه چیزی رو میخواستم بگم چون وقتمون تموم شده. من اینجا 3 کتاب آوردم براتون. جالبیش این بود که هم دم دست بود. کتاب هنر شفاف فکر کردن که باورتون شاید نشه من این رو 2 دارم.
عالیه.
چون یک بار مثلا 5-6 سال پیش خریده بودم و یک بار پارسال اصلا یادم رفته بود که این کتاب رو دارم. انقدر این کتاب خوبه و این کتاب رو من شاید مثلا 4 بار خوندم. کتاب فارسیش فکر کنید و ثروتمند چید، ناپولیون هیل، شارلاتان، درسته؟ این کتاب یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های تاریخ هستش و کسی من هدیه داد. من نمیدونستم گذشته این کتاب رو، شروع کردم خوندن، به هرچی رفت جلوتر من چرا اینطوریه، گفتم اصلا آخرش درست میشه. بعد یه ها رفتم یه سرچ کردم، او اصلا طرف وجود خارجی نداشته. یعنی اصرار نکنید که چیز حتما بخونید، منظورم اینه. و قلعه حیوانات، این رو من 17 سالم بود توی پرواز تهران به دبی نشستم همش رو خوندم و این نسخه اصلیه ها، این از خدا بیامرز رفتگانتون، این از کتابخونه مادر بزرگمه. حالا منظورم اینه که به همه این حرفایی که ما میزنیم، شما یه پادکست رو مصرف کردید، بعدش چی کار میکنید؟ کتاب میخونید؟ اینو میخونید؟ این میخواد به شما ثروت بده؟ بگرید چیزی رو پیدا کنید که شما رو به هدفتون نزدیکتر کنه، هر چیزی که هستش. و یه چیزی که یکی میتونم بهتون بگم، خیلی مثلا من میگن که ما خسته میشیم کتاب میخونیم. اولش این که عادت ندارید، ولی شاید مهمترین قسمت اینه که یه کتابی داری میخونی که از خوندنش لذت نمیبری. معلومه. اصرار نداشته باش که بخونید. من آقای ریچارد داکینز رو خیلی دوست دارم، ایشالا همیشه سلامت باشن. یه کتابی داره به نام سلفیش جین. انقدر این کتاب سنگینه که این کتاب من فکر کنم مثلا 13 سال پیش خریدم، ولی امسال خوندمش.
آه، میخواستم چون من خودم شروع کردم نتونستم تمومش کنم.
من نتونستم
بگم بالاخره تونستی.
آره، امسال و کتاب سنگین و وقتی میخوندم لذت میبردم. زمانش برای مهران روشن، اون کتاب زمانش بالای 10 سال پیش نبود، الانه. عاطفه جان صحبت آخر.
مثل همیشه به بچه ها میخوام بگم از ترساتون گذر کنید، ریشش رو پیدا کنید، باشون روبرو بشین، در مسیر روبرو شدن با ترساتون با خودتون مهربون باشین، چیزی از توش در نمیاد.
من امروز که داشتم میومدم متوجه شدم که این هشتمین ضبط ماست.
بله.
یعنی شما بالای 10% پادکست، نه 10% گفتگوی روشن مال شماست و عزیزمید و شما خودت میدونی من خیلی هستن میخوان بیان، همون یه بارم زیادیه، ولی شما واقعا جات اینجاست مهم. و امروز که داشتم بودم فکر کردم گفتم اصلا یه دونه پلیلیست میخوام درست کنم روی صفحه خودم، روی کانال خودم، که گفتگوهای شما اونجا مشخص باشه، طرفدار برن نگاه کنن، یوتیوبت هم را میندازیم. و اینکه مژده به دوستان اینه که ما یک قسمت هم قراره با عاطفه ضبط کنیم درباره منتور داشتن. مژده دادم قبلا. درود به شرفتون، مرسی.
مرسی از شما.
مرسی.